عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و استاد عزیز آقای اخوت بزرگوار. امروز دوشنبه دوم مهر ماه 1403 هست و جلسه 17 ما از فصل سوم تصویرسازی از صدر اسلام که این فصل اختصاص داره با محوریت امیرالمومنین علیه السلام و تقریبا 16-17 جلسه است که تمرکز ما بر روی پدر بزرگوار امیرالمومنین جناب ابوطالب علیه السلام هست و این لحظات که ما جلسه رو داریم برگزار میکنیم فرزندان ابوطالب در محور مقاومت در چکاچک شمشیرهاشون زیر فشارن و البته به دشمن هم دارن فشار میارن. خدا انشالله این جلسه رو زمینه توجهی قرار بده و عنایتی که باعث ترسل ما بشه به جناب ابوطالب علیه السلام که دعا کنن از این تقربشون وساطت کنن به واسطه این تقربشون و نصرت رو برای جبهه اسلام فراهم بکنه. خدا سید حسن نصر الله عزیز رو حفظ کنه و در حراست خودش و همه رزمندگان رو و برادران و خواهران عزیز لبنانی رو محفوظ بداره. همچنین تسلیت هم میگیم سانحه‌ای که برای بعضی از کارگران معدن زغالسنگ توی طبس به وجود اومد و تعداد زیادی از هموطنان ما در جهاد اقتصادی به فوت شهادتگون رسیدن. خدا انشالله ما رو لایق بدونه و ضعف ما رو مورد مؤاخذه قرار نده در یاری رساندن به مظلومان انشالله. آقای اخوت بفرمایید.
سلام علیکم رحمت الله و برکاته. خوبه که کارهایی که گفتیم به هدف اجابت برسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما جلسه گذشته عرض کردیم که داریم یواش یواش وارد اون فصل از شعرهای دیوان حضرت ابوطالب میشیم که اختصاص داره پیدا میکنه به شعر ابوطالب، لکن پیشبینیمون این بود که اون اشعار توی جلسه گذشته به اتمام برسه، اما باقیمون چند قطعه ای از اون اشعار انشالله خدا توفیق بده امشب ما این اشعار رو به اتمام برسونیم و از جلسه آینده وارد اون فصل مهم از قطعات شعری حضرت ابوطالب علیه السلام بشیم. توی جلسه قبل تقریبا 3 قطعه شعر خونده شد و از این 3 قطعه شعر 3 نکته مهم و شاخص مورد توجه قرار گرفت. استاد فرمودن ما هم ثبتش کردیم. اولین قطعه شعر اختصاص داشت به بحث ملحق شدن حضرت حمزه به رسول خدا و تأثیری که حضرت ابوطالب در این خصوص داشت. هم القاء قوی حضرت ابوطالب، هم ویژگی هایی که از جناب حمزه ما شناختیم، مثلا اینکه ایشون یک علم مستقل توحیدی داشته برای خودش و در این ماجرا که حالا حادثش هم در دفاع از رسول خدا بود در مقابل ابوجهل، در واقع حمزه ملحق میشه، شهادتین رو میگه و مهم اینه که علم خودش رو زمین میگذاره و در حمایت رسول خدا اون چه که مستقل داشت رو به کناری قرار میده. خب این نکته خیلی فوق‌العاده مهمه، تاریخی بود و ازش استفاده های تربیتی و نکات فراوان تاریخی و غیر اون هم میشه کرد. این مربوط به قطعه اول شعر. قطعه دوم یک جور وصیت بود از جناب ابوطالب به افرادی که از بنی هاشم بودند و هر کدومشون نماینده گروهی بودند و اونها رو به دفاع و حمایت از رسول خدا فرا میخوند که تو این جمع جناب جعفر هست، جناب عباس هست، جناب علی مولا علی علیه السلام هست و حمزه و دیگران، که این توازن و ظرافت هایی که توی جداسازی و تلفیق بعضی از اشخاص حضرت ابوطالب قرار داده بودن، ملاحظاتشون مورد دقت قرار گرفت و نکات خیلی فوق‌العاده‌ای حاصل شد از اونجا. و شعر سوم اختصاص داشت به، شاید دو قطعه بود، سوم و چهارم، دو قطعه شعری بود که اختصاص پیدا کرد به در واقع به نوعی سرزنش ابولهب که میخواست رسول خدا رو طرد بکنه و با نهایت قدرت داشت این کار رو انجام میداد، اما جناب ابوطالب با اون بیان شگفت‌انگیز و جنگاور خودشون کاری کردند که خود ابولهب طرد شد و ظن قوی برای ما به وجود اومد که اصلا ابولهب به شکل استلحاق فرزند خوانده حضرت عبدالمطلب بوده و نه فرزند و برادر ابوطالب، عبدالله و سایر کسانی که فرزندان حضرت عبدالمطلب بودند. خب این نکته هم خیلی مهم بود، در واقع اتفاقی بود که خیلی جدی بود و در واقع خیلی فوق‌العاده. امروز اگر خدا بخواد ما یه دو قطعه شعر دیگه داریم در راستای خنثی‌سازی اون توطئه‌های خباثت‌آمیز ابولهب، که این خنثی‌سازی توسط حضرت ابوطالب صورت میگیره، و یک قطعه شعر هم داریم در پاسخ شخصی به اسم ابو قیس ابن اسلط از بنی وائل، که حالا ماجرای اون ابو قیس رو تو جای خودش برای حضرات میگم اونجا که به متن برسیم و راجع بهش صحبت کنیم. آیا خوب تا اینجا اگر مقدمتا نکته‌ای داریم بفرمایید.
دست شما درد نکنه. اون چیزی که راجع به ابولهب مطرح شد، دوستان که ممکنه برشون یه مقداری سنگین بیاد، میتونن اون شعر که در جواب ابولهب بود رو یه بار دیگه دوستان به مضامینش دقت بکنن و فکر کنم خیلی میتونه کمکشون باشه در این که بتونن ببینن که خیلی هم وقتی میگن مثلا این عموی پیامبره، یه معنای عرفی داره که یه عمو در عرف عرب به معنی این نیست که ما تو ذهنمون از عمو داریم. و خب خود این نکته خیلی مهمیه که به خیلی از شبهات افراد پاسخ میده که چجوری یه فردی به این با این به این صورت در یه خاندان که شجر نبوت ظاهر میشه. به نظرم خیلی این بحث رو خیلی بدیهی میکنه، کمون که همین موضوع در مورد حضرت ابراهیم و کسی که به عنوان پدرشون مطرحه در قرآن هست، که در روایات داریم که اون در واقع سرپرست حضرت ابراهیم، ولی در عرف به اون میگن پدر. پس همونطور که در عرف به اون میگن پدر و واقعا پدر مستقیم حضرت ابراهیم نیست، در عرف به این میگن عمو، ولی عرفی عمو پیامبره. تو این ممکنه بر بعضی ها خیلی مهم نباشه این داستان، ولی ممکنه بر بعضی ها مهم باشه. این همین مقدار فکر کنم کفایت
کنم. دست شما درد نکن. خیلی هم عالی، خیلی ممنون از توضیحاتت. خب ما اگر اجازه بفرمایید بریم وارد شعر بشیم. این چه که نقل کردن تو تاریخ، گفتن و قال یعقوب ابا لهب علی نصرته و نصرت رسول الله صلی الله علیه، یعنی جناب ابوطالب مرتبه ای و دفعه ای، البته ظاهرا چون مشابه اینو قبلا هم داشتیم، در واقع برای این که ابولهب رو دعوت بکنه به نصرت رسول خدا این قطع شعر رو خوندن. این شعر در واقع این بحثای قبلی ما مربوط به شعر قبلی بود که تو هفته گذشته بود، این شعری که الان داره خونده میشه جدید هست. میفرمایند که ان امرئن ابو عتیبه عمه لفی مبزخ من ان یصام المظالم. میگن که یه شخصی، این شخص که در واقع ابو عتیبه باشد، عموی رسول خداست و اینطوریه که لفی مبزخ من ان یصام المظالم مظالما، و در واقع او در یه وادی افتاده که انگار که به تکلفی افتاده که این تکلف باعث چیز شده، ظلمش شده نسبت به حضرت رسول. اینجا زیرش اینطور نوشته، یه سامو نوشته و یقصد بهی روزه ان انهو سیکون سعیدا، یعنی مثلا انگاری که یه آرزوی سعادتی هم این که از این گرداب و مخمسه بیرون بیادم انگار در این بطن این یک بیت مثلا وجود داشته باشه، این مصرع وجود داشته باشه. ولی خب همونطور که توی شعر مشابهی هم استاد فرمودم، یک زبان کنایه‌ای هم شاید بشه در از این لحن این اشعار استشمام کرد. یعنی به دیگران داره میگه یه وقت تعجب نکنید ایشون که دارید میبینید این قدم داره مثلا دشمنی میکنه، ایشون جناب عمو هستن و داره حق عمو بودن رو ادا میکنه، مثلا یه همچین چیزی. حالا نمیدونم استاد از این بیت همین برداشته کردن یا اینکه بریم جلوتر ببینیم چی. اقول بله بفهمم
جلوتر
بله. اقول له و عین منه نصیحتی ابا معتب ثبت سوادک قائما، من به او میگویم و در واقع این در واقع این چیزی هم که دارم میگم نصیحته که ابا معتب، این شخصیت خودت رو و اون در واقع بزرگی و سیادت خودت رو حفظ بکن و احترامت دست خودت باشه. یه نوعی من اینجوری برداشت میکنم. ولا تقبلن دهر ما اشته خودتتن تو سب و بها اما حبت المواسما. اینجور گفتن که دهر در واقع زمان زیاد روزگار از تو زیاد قبول نمیکنه که مثلا خیلی طولانی زندگی داشته باشی، اونقدی که بعد بیای صبر بکنی یا در واقع این همه در واقع این رفتارهای زشت و ننگامیزی که داری انجام میدی رو در واقع مجال به تو بده و تو فرصت اینو داشته باشی. و ول سبیل العجز ویبک منهم به ان فانک لم تخلق علی العجز جاسما. حرف اینه که طریق و مسیر عجز رو کنار بگذار، هدف تو که عجز نیستش که، بیا با اعداء خودت با دشمنان حقیقی خودت عزم کن و بجنگ و در واقع رو به خودی این مسیر رو طی نکن، مسیر دشمنی رو نداشته باش. وهارب فان الحرب نصف ولن ترى اخ الحرب يؤت الخصف حتى يسالم. میگه که بجنگ که حرب در واقع حالت انصاف و در واقع منجر به، اگرم میجنگی مثلا با انصاف باش، انصاف و عدل داشته باش که در واقع این اگه یه جوری توی مسیری قرار نگیر که باعث اذلال و خسف و در واقع این فضای در واقع نرسیدن به هدف و ناکامی باشه. فکیفه فلم یجنو علیک جنایتن ولم یخذلو که غار من او مغار ما. حرف اینه که میگه که این در واقع کارهایی که تو داری میکنی چجوری با قوم خودت تو داری میجنگی، و در حالی که اونا که با تو که نجنگیدن، سر جنگ که با تو نداشتن، تو رو هم که خارج نکردن واگذاشته باشن، تو هر حالی بالاخره پشت و پناه تو بودن. هر وقتی هم که حالا مثلا یه وقتایی سودی داشتی، یه وقتایی هم خسارت داشتی، یعنی همیشه انگاری که مثلا شخصیتاً، چون معروفه که ابولهب آلوده به قمار هم بوده، چه بسا مشکلاتی هم براش پیش میومده تو این ماجرا که این موضوع اشاره به اونم داره. میگه حالا این قوم تو در واقع هیچ وقت تو رو تنها هم نذاشته که چه رابح باشی چه خاسر، یعنی قارن باشی چه مقارن باشی، در هر حالتی در واقع هوا تو داشته. جزالله انا عبد شمسن و نوفلن و تیمن و مخزومن عقوقن و ما و معثما. خدا جزا بده به عبد شمس، یا طوایف مختلف رو داره میگه، طوایف مختلف قریش رو داره میگه، خدا از طرف ما به عبد شمس و نوفل و تیم و مخزوم به خاطر عقی که کردن، در واقع حق خیشاوندی رو قطع کردن، حالت کنایه آمیز میگه، خدا به اونها جزا بده به خاطر این کارشون و در واقع به نوعی جنایتی که دارن میکنن. به تفریق هم من بعد ودن و الفتن جماعتنا کیما ینال المحار ما. به خاطر تفرقهی که ایجاد کردن بعد از ود و الفتی که وجود داشته، جماعت ما رو به این جا رسوندن که در واقع حریمی مثلا نمونده. نال المحارم گفته انحتک ما لا یحل له انحاکه، دیگه چیزی نمونده بود، حرمت شکنی نمونده بود که اینا نکرده باشن. عطا ابن زکوان و قیسن و دیسما فضلوا و دقل ملع اتر من شما. شاید داره میگه که بعدم ابن زکوان و قیس و دیسم هم اون طایفه های کوچیک رو دارن میگن، اونا هم اطاعت کردن از اونا. در واقع این عطر رو حسابی پخشش کردن، یعنی این افتضاح رو مثلا به بار آوردن و خیلی باعث شیوع بد این موضع گیری ها شدن. کذبتم و بیت الله یبزی محمدون ولما ترو یوما لدی الشعب قائما. حالا اینجا ظاهرا یه گوشه‌ای هم به شعب میزنه و از این ماجرا برمیاد که از دست من در رفته، یعنی به خاطر متوجه شدم که مربوط به شعب بوده و این برمیگرده به این که احیانا این گلایه و این شعر به خاطر اون جفایی که اینها کردند و تو محاصره قرار دادن گفته شده. میگه دروغ گفتید و این در حالیه که بیت خدا تسلیم محمده و اون روز که در واقع یعنی مقهور محمده و اینجوری میگن که حالا این یه توضیحاتی دادن، معتمر ابن سلیمان گفته یه مورخی هرچی که است گفته عقبت ابن ابی معیط و ابی عمرو ابن امیت ابن عبد شمس و ابو عمرو که اسمش زکوان بوده، کان الجن مستلاتن من اهل صفوریه من اردن. آها، این اشخاصی رو داره میگه که اصلا کلن اینا کسایی بودن که از در واقع ملحق شدن، از اصالت قریشی نداشتن، از اردن اومده بودن. استلحقه و امیه لما اخرجه در واقع هاشم اشرا حجاج حرف اینه که ببخشید عذرخواهی میکنم من ذهنم پراکنده شد. آها، وقتی که هاشم رفته بود 10 تا حج از مکه رفته بود، یه 10 سالی نبود، این کار این افتضاح و کی به بار آورد؟ امیه به بار آورد، یعنی یه عده‌ای رو آورد و ملحق کرد. چقدر جالب شد آیه خوبت نکته. و قیس، هو قیس ابن عابل خولانی صاحب بنی مخزوم، و دیسم هم بلید ابن مغیره مخزومیه، و یقال انه عبد یدعا به دیسم ابن سقعه. نبزی هم یعنی نسل و نقل که اون بالاتر بود. حرف اینه که این اشخاصی که خیلی فعال بودن در ایجاد محاصره و دشمنی و اینها، عمدتاً کسانی هن که اتفاقاً کسانی هن که هیچ قرابتی با خود ساختار قریش ندارن. حالا با ابو لهب شروع کرد، ملحق به ابو لهب این اشخاص رو هم اسم برد، منتها حالا به اسمایی که ما مثلا نمیشناسیم، مثلا فرض کن به مغیرت ابن در واقع ولید ابن مغیره مثلا گفته دیسه، دیگران مثلا هر کدومو اسمایی که در واقع اونجا مشهور بودن اینجوری گفته. و انی اخوک دائم العهد لم احل، ای ابو لهب من برادر دائم العهد تو هم و عهد خودم رو باز نکردم. ان ابزا که خصمون او نباب که منزلون، و این حتی اگر مثلا چه وقتی که با تو خصومت داشته باشم، چه در واقع تو رو به خونه مثلا راه داده باشم. و اینجا بله این بحث همینجاست. خب آیا خوبت یه نکتهی در واقع امضایی بود بر نکاتی که قبلنم راجبش صحبت کردیم، اگه نکته خاص اضافه تری هست که بفرمایید.
این کلن قریش یه سری قواعدی داشتن در اتصال ها و دشمنی هاشون که خیلی این قاعده هاش خیلی مترقی و جالب بوده، که حالا من هر بار که این شعرها رو شما میخونی روی این بحث خیلی دقیقا بیشتر میشه که قواعد قومیت ها و قواعدی که اسمش از قواعد مدنیه شبه فطری، حالا شاید هم بگیم فطری، البته یه خود با احتیاط بگیم شبه فطری، اینها قواعدی داشتن که این قواعد خیلی جوان مردانه و خیلی خاص بود. حالا این به ویژه خاندان بنی هاشم و خاندان پیامبر این قواعد درشون مرسوم بوده، مثل این که شما بگین که با کی دشمنی کنن، با کی دوستی کنن، با کی رفت آمد کنن، و اگر کسی بی پناهی بهشون پناه برد چیکار کنن، اگر کسی یتیم شد باش چیکار کنن، اگر مسکین شد چه کنن. توی این ساختار مسکین، یتیم و افرادی که ابن سبیل، اینها هر کدوم یه جایگاه داشتن و هیچ کسی یه جایگاه نبود. اگه یه موقعی خوشسالی می شده، اگه یه اتفاقاتی می افتاده، اینها پشت هم بودن، پشت و پناه هم بود. شما این پس همین رو در نظر می گیرین، بعد تصور کنید که پیامبر اعظم در این فضا میان و به اصطلاح خود اقوام اونجا یه دینی رو میاره یا یه بحثی رو مطرح میکنه. خب فکر کنید اصلا کاری نداشته باشید، ممکن اصلا تصور کنید که این فرزنده این قوم یه فرزندی باشه که از سر خودش این دین آورده، از وصل به وحی هم نباشه، حتی این چیزی گفته، چیزی داره میگه، یه حرفی داره میزنه و برای شما اثبات نشد، اشکالی نداره اگه مثلا فرض بگیریم اثبات نشده باشه برای شما و نخواهیم بپذیریم، ولی بایستی بر اساس قواعد قومیت خودتون عمل کنید. حالا این فضای شعر اشعار به ابولهب رو میبره تو فضای این که گیریم تو قبول نکنی این فرد به حق، ولی تو یه سری در قوانینی در این قوم قائلی بهش و طبق همون داری زندگی میکنی، نسبت به همون ها پای بند باش. این اصل ماجرا. حالا از همون ابتدایی که مطرح میشه که با شروعش بخشش برمی‌گرده به خود پیامبره که پیامبر را خانه خدا میپذیرد. این خیلی نکته مهمیه که پیامبر را خانه خدا میپذیرد، مثل این که خود این یه هنجاری برای خانه بوده، یه قوانی برای خانه بوده، قوانی درستی برای خانه بوده که اگر کسی موافق یا مخالف اون می بود معلوم بود. در واقع از نظر عرفی این حرف نابجایی نمیزنه. اگر مثلا این محمد میامد میگفت که خانه کعبه اصلا خانه مقدسی نیست، شما میتونستید بهش خورده بگیرید. اگه میگفت که این خانه مثلا ویژگی عبادت نداره، میتونستید بهش خورده بگیرید. ولی پذیرفته قواعد بیت را، پذیرفته قواعد اصلی بیت را پذیرفته، پس نباید اون رو خورده بگیری. یعنی توی قوانین قریش احتمالا این بوده که اگر کسی از نظر اعتقادی همسوی با این مردم نبود، چه اتفاقی باید برش بیفته؟
آقای خوبک، تاریخ مشهوره که دشمنان از سر کنایه و بیادبی به پیامبر گفتن ابن ابی کبشه، به معنی کبشه به معنی یه کسی بوده، یه آدم جاهلی بوده که به کعبه بی اعتنایی و بی حرمتی داشته. خب یعنی اینا از اثر دشمنی که پاش می اومده وسط، میخواستن یه نفر رو ساقط کنن و جان او در خطر بیفته، به واسطه اون از همین القاب این شکلی استفاده میکردن. یعنی چقدر جالب چفت شد این فرمایشی که شما دارید میگید با اون در واقع جسارت هایی که حالت فوش داشته دیگه، چیز که نبوده، که ادعا نبوده، یعنی ادعای قابل اثبات نبوده، ولی به فوش تلاش داشتن اثبات کنن که او خارج قاعده است و حالون که این امکانش وجود نداشته براشون. از همون فوش میشه فهمید که همچین امکانی وجود نداشته. این توضیحات شما خیلی نشست به این عبارت.
آن من به نظرم حضرت ابو طالب داره از اون مدنیتی که حاکمه در قریش به نفع پیامبر استفاده میکنه و از همان مدنیتی که وجود داره داره اثبات میکنه که شما رفتارتون خلاف پذیرش های قومی قبیلهیه. مثل این که شما دارین میگه اگر دین ندارید لاغر آزاده باشید. این شعر بیانه خیلی خلاصش اگر دین نداریم لاغل آزاده باشیم. این نکته اول. نکته دوم، ممکنه این شعر قبل نزول سوره مبارکه تبت یدا ابی لهب مرتب باشه، ممکنه بعدش باشه، ما که نمیدونیم که این شعر قبل بوده یا بعد. حالا اگه قبل بوده یا بعد بوده، حالا من نکته‌ای که میخوام بگم خیلی مهمه. وقتی که خداوند در قرآن اظهار براءت میکند از دشمنان که واجب است که هر مؤمنی اظهار براءت کنه از دشمنان، چون خداوند وقتی از کسی اظهار براءت میکنه یعنی اون رو دوست نداره و نبایستی جبهه اون تقویت بشه. نوع اظهار براءت کردن خیلی متفاوته، این خیلی وابسته است به میزان اثرگذاری این اظهار براءت، یعنی چقدر این اظهار براءت میتونه تأثیر داشته باشه. فقط صرف این که من بگم من دشمن رو قبول ندارم چون خدا گفته، مثل این که مثلا بگیم لعن الله، مثلا میایم فرزن الان فکر کنیم آمریکا اسرائیل دشمن خدا باشن، صرف این که ما میایم بگیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، این اظهار براءت نیست. اظهار براءت نیست که اگه شما متوجه شدیم که به نحوی دارین حمایتی هرچند در حد کمترین میزان مثقال از این حکومت های قاصد میکنید نکنید، این براءت یعنی اظهار براءت یعنی این که شما در رفتار و گفتارتون طوری اثبات کنید که شما جز اون اونها نیستید. حالا این ممکنه به هجرت منجر بشه، مثلا یه نفری در آمریکا به خاطر اینکه اثبات کنه که براءت داره از آمریکا و از حمایتش از صهیونیسم باشه بره یک کشور دیگه، حتی مثلا بره یک کشور مثل مالزی، مثل نمیدونم فلان کشور اینطوری، حتی اگه نخوادم ایران بیاد بره اینجا، این براءت لازمه. این براءت ممکنه تو به گفتگو هم نیاد، فقط همین طرف یه مسیری رو تغییر بده. در براءت از براءت نه بیان براءت. حالا میخوام بگم که حضرت ابوطالب اگر بعد از شعر بعد از نزول سوره تبت یدا این شعر رو خونده باشن، نشون میده که عمل کردن به سوره مسد برای حضرت ابوطالب شبیه این شعر بوده. مثلا می شده که توی اشعارش از آیات تبت یدا ابی لهب الوطن استفاده بکنه، ولی اون داره از حق و حقیقت براءت استفاده میکنه. این خیلی مهمه که در عمل کردن به قرآن افراد لزومی نداره این آیه رو بخونن، بلکه بایستی این آیه رو عمل کنن و این عمل ممکنه بروزش شبیه اون قولی که تو خود آیه هست نباشه، و این به نظرم خیلی نکته مهمیه. مثل این که به یه نفر میگن از دشمنان دین براءت پیدا کن، این یه جوری خود براءت را تعریف کنه، براءت که براءت چیست، یعنی خود این جدا شدن رو. حالا ابوطالب علیه السلام داره در این شعر یه جوری مشخص میکنه که تو به واسطه، یعنی ابولهب به واسطه این مخالفت داری خودت رو از داشته های قومی و قبیله‌ای که قبولش داری جدا میکنی، تو داری اظهار براءت میکنی نسبت به خودت، نسبت به و اینجوری به وسیله این تبیین از او اظهار براءت میکنی. این به نظرم نکته مهمیه. این شعرهایی که خونده شد خیلی شعرهای جالب و خوش فعاله ایست، خیلی دلسوزانه است.
عالی، دست شما درد نکنه، چقدر تحلیل عالمانه‌ای بود، ممنون. خب صدا قطع شد یا فرمایشتون تموم شد حاج آقا؟
تموم شد صحبت. خب.
من قطعه شعر بعدی هم میخونم، اونم تو همین مایه هاست. حالا ببینیم چه نکته جدیدی توی این قطعه شبیه این شعر پیدا میکنیم. فرمودند که قل لعبد العزا اخی و شقیقی و بنی هاشم و بنی هاشم جمیعا ازینا. میگه به عبد العزا که اسم در واقع ابولهب هست و همه بنی هاشمی که در واقع به ما جفا کردن، از ما جدا شدن، بگو برادرم و شقیقم، یعنی پاره تنم، بگو و همه بنی هاشمی که از ما جدا شدین. اینطوری عرض شود خدمت شما و صدیق و صدیقی ابی اماره و اخوان ترن و اسرتی اجمعینا. اینجا ابو اماره همون ولید ابن مغیره است که حالا البته اینجا میگه الفاکت ابن مغیره، من فکر کنم همون ولید ابن مغیره باشه چون پدر همون اماره یا اماره که راجبش صحبت کردیم چند جلسه ای، پدر همونه دیگه. و صدیق ابی اماره و اخوان ترن و اسرتی اجمعینا و همه عزیزتر خانواده های عزیزم. مثلا اینجوری این یکن ما عطابهی احمد الیوم سناعن و کان فی الحشر دینا. این چیزی که احمد آورده جز نور و دینی که جزای و جز جزای حشر نیست. این چیزی که آورده یعنی نورانیت و در واقع اون دین آورده، چیز بدی نیاورده. فعلم اننی له ناصر دهری و مجرم به قولتی الخاذلینا. بدونید که من ناصر اوام، تا روزگار تا چرخ هست و میچرخه من در واقع چیزم پشتیبان او هستم و بدل این
شعری دیگه دیگر میشه خوند.
بگین آجا
دو تا سر هم بخونید.
فعلمو اننی له بگین
شعر بیت قبلی رو این چه شرطیه بگیریم.
آها این یکون
فعلم رو جزای شرط میگیریم.
آها این یکن ما عطا بهی احمد الیوم سناعن و کان فی الحش دینا. آها اگه یعنی اون چیزی که به احمد داده شده دین نباشه و حشرش مثلا چیز نباشه و اینطور نباشه، درسته؟ اینجوری
اگه باشه ما عطا به احمد الیوم
ما این یکن ما عطا
بهش دینا فعلم
فعلمو اننی لهون ناصرون دهری و مجرن به قولت الخاذلینا. بدونید که من ناصر هر دو تاش چی؟
یعنی این از اون مورد داره که میتونید هر دو تاشو بخونید، بعد که هر دو تاشو میخونید تو دو تا مخاطبه مختلف، دو تا اثر متفاوت.
یعنی اون نقلی که من خوندم، اون لحن من میشه یه دونه لحن بله. اینی که شما فرمودی میشه لحن دوم، برکی برای بله. یه مخاطبیست برکی برای مخاطبیست
بله
اهلی داره خلاصه. حالا این یکی که شما میفرمایید میگه که اگه در واقع اون چه که احمد آورده نور است و در هشت دین هشت است و اینها برای روز قیامت و اینا، بدونید که من ناصر او هم تا روزگار میچرخه و هر کی هم مخالف من باشه تنها گذاشته او رو. ما رو رها کرده، ما رو تنها گذاشته. این حالتیست که شما فرمودین، درسته؟
این طوری که بگین اثبات داره، این طوری میگه که یه قیاس استثنایی درست میکنه، میگه اگه این طوریه پس این طوریه، بعد میگه که حالا بدونید که من پشت این پیامبرم، پس بدونید که اون صلاحه و فلحش دینه. یعنی خودش میشه میگه، یعنی همینی که من قبول کردم که تو این حالت باشم، این حتما اثبات اینه که او صنایع فلحشت هشت دینا در واقع دین پیوستن خود ایشون به پیامبر رو دلیل میگیره بر این که او بر صنایع و در هشت دیناست.
یعنی این که من پذیرفتم یعنی این درسته، درسته؟
بله بله،
صحه بر دین بودن اون میگذاره. یه وقتایی هست مثلا بعضی از بزرگان میگن که یه دفعه نمیدونم چه مناسبتی بود، حضرت آقا خیلی چند سال پیش گفتن بالاخره منم کارشناس سیاسی هستم دیگه، حالا قریب به مضمون دارم عرض میکنم، من به خدا بگو بالاخره شما حالا مثلا کارشناسی، خب منم کارشناسم، حالا شاید اگه قرار بشه. این یه حالت این شکلی داره اینگاه، خیلی جالب بود. حالا اون یکی هم که اول بار گفته شد که داره میگه که تأکید داره میکنه، میگه که این اگه احمد این است و این چیزها رو آورده است، بدونید که من در واقع پیرو او و ناصر او هستم، مثلا و هر کی هم نباشه ما رو تنها گذاشته است. اون قول اولی بود که من داشتم. خب فنصروه للروح و نسب ادنا و کونو له یدن مسلتینا. حرفش اینه که در واقع الان من دارم این مسلتین رو میخونم، یعنی شاهرین سیوف کم دفاع. خب میگه فنصرو لرحم، به خاطر رحم هم که شده او رو در واقع یاری کنید، و نسب ادنا، به خاطر نزدیکی این نسب او رو یاری کنید، و کونو لهو یدن، برای او دست و بازویی باشید که در واقع شمشیر به شمشیر است و در دفاع از او شمشیر کشید است، مثلا اینطوری یه همچین چیزی. خب این شعرم جالب بود، کلیتشو جنبندی میفرمایی؟ خیلی اول مهربون اومده، نرمتر از قبلیه.
امیرالمومنین میفرماید که اگه کسی
صدا قطع شد،
صاحب رحمش
صدا قطع و هست میشه آجا با.
بله
آجا از اینجا ببینید، امیرالمومنین فرمودن که اگه صاحب رحمش چی؟ نشنیدیم ما،
اگه که صاحب رحمش کمکش نکنه دور سرا کمکش میکنه. این حرف حضرت ابو طالب می که این شما صاحب رحمه، یعنی قوم ایشون هستی، کمک شما باید از به شما
اولاست،
چی در واقع رواست
اولاست، بله رواست
یا اولاست که اون را حمایت در برابر دیگران اون را حمایت کنید، وگرنه دیگران از اون حمایت میکنن در برابر شما.
چقدر دور اندیش بوده جناب ابو طالب، چقدر میدیده، در حالی که خودشون وقتی اون سالهایی میشه که حضرت هجرت میکنن 3 سال بوده که از رحلت یا شهادت حضرت ابو طالب گذشته بوده.
بله.
خب بریم سراغ قطعه آخری که امشب در نظر گرفتیم. تصورم این بود که این دوتا قطعه خیلی چالش بیشتری داشته باشن، ولی هم پرنکته بودن هم خیلی خوب راحت چیز شد، جمع شد کار. ولی خب این شعری که میخوام بخونم 10-12 بیته، یعنی این عددهای با اینایی که عدد داره مال حضرت ابو طالب، اون مال یه ماجرای دیگه است، همون شخصیست که اول جلسه گفتم راجبش میخوام صحبت کنم. این متن رو من میخونم توضیحات رو تا بشنوید. ماجرا اینجوریه، یه خلاصه بگم. یه شخصیه انگار خیلی آدم محترمیه، ابو قیس ابن اسلت، و این آدم میاد قریش رو خیلی دوست داشته و براش قابل احترام بوده. قریش از این موضوع سوء استفاده میکنن، از احترام و در واقع موضوع او. یه جوری این میاد وسط کار رو بگیره، یه شعری دال بر دلسوزی قریش نقل میکنه که دعوا نکنید با هم، آدم نباید دعوا داشته باشه و کلن دعوا نباشه و این حرف رو میگه. و جناب ابو طالب خیلی محترمانه جواب ایشون رو میده، یعنی یه آدم این که دلسوز ظاهرن ولی داره الان از این دلسوزیش یه جوری کار رو تموم میکنه که انگار گناهکار مثلا حضرت رسول و جناب ابو طالب و اینا، که خیلی جمع کردن این آدم ها خیلی سخته، چون یه تنش خاص اخلاقی هم ایجاد میکنن، بعد هم همه فکر میکنن خب راست میگه دیگه، اون داره میگه دعوا نکنید دیگه. خیلی فضای اینجوریه، به بحثای امروز ما هم خیلی ممکنه گاهی جور در بیاد، حرفایی که ممکنه راجب مستکبرین زده بشه. فلما انتشر امر رسول الله صلی الله فی العرب و بلغ البلدان ذکر بالمدینه. از این جاهای خود میشه فهمید که اصلا ماجرای زمزمه مدینه از همین ایام حیات حضرت ابو طالب شروع شده. میگن وقتی خبر انتشار رسول خدا تو عرب پیچید و همه سرزمین ها دونستند و مدینه یاد کرد از او، ولم یکن حی من العرب اعلم به رسول الله صلی الله هین ذکر و قبل انگذکر من هذا الحی من الاوس والخزرج و ذالک لما کانوا یسمعون من احبار الیهود و کانوا لهم حلفا و معهم فی بلاده. و تو این ماجرا اوس و خزرج هم خیلی نقش داشتن که اینکه خبر رسول خدا بپیچه، چون اینا احبار و یهود و اینها کنارشون بودن و خبر بشارت رسول خدا رو به نوعی شنیده بودن. فلما وقع از ذکرهو بالمدینه، وقتی ذکرش در مدینه پیچید، و تحدثو به ما بین قریش فیه من الاختلاف، و اینکه بین رسول خدا و قریش اختلاف است، قال ابو قیس ابن اسلت اخو بنی واقف. ابو قیس ابن اسلت که از توایف برادر بنی واقف بوده و نسبهو فی حدیث الفیل الى ختمه لان العرب قد تنسب الرجل الى اخي ابي الذي هو اشهرم. میگه یعنی به هر حال به جهت نسبی در واقع اون توی کتاب دیگه به نام کتاب الفیل یا هر چیز دیگه گفته شده، این چیز دیگه بالاخره حالا ممکنه خیلی هم عرب نبوده و ملحق به اعراب بوده، برای آدم محترمی بوده. قال ابن هشام، حالا یه مورخ دیگه، حدثني ابو عبیده که مورخ قدیمی تره، ان الحکم ابن عمرو غفاری من ولد سعلبت ابن اخی غفار ابن ملیل ابن زمرت ابن بکر ابن عبد منات. حالا میگه یه نسبت نثر دیگه هم براش نقل میکنه، یه مورخ دیگه میگه این بابایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم مثلا از وابسته های بنی قفار و این بود. وقت قالو عتبت ابن غزوان سلمی و هو، بعضی هم گفتن که نه این عتبت ابن غزوان که اهل مدینه هم بوده، بعدن هم جز منافقینی بوده که هرگز ایمان نیاورده ولی تو جنگی که در دفاع از مدینه بود کشته میشه. حالا این خودش اینم خیلی جالب، میگن بعضی هم میگن اون بود. و او به من ولد مازن ابن منصور و سلیم ابن منصور. حالا نسب این باباست، البته نسب تو بحثای تاریخ عرب خیلی اتفاق مهمی. قال ابن هشام ف ابو قیس ابن اسلت من بنی وائل. حالا میگه نقل دیگه، ابن هشام میگه که ایشون از بنی وائل بوده و وائل و واقف و ختمه اخوتون من الاوس. این دیگه خیلی سرراستش کرد، وائل و واقف و ختمه در واقع قبایل طایفه های ملحق به اوس بودن در واقع. قال ابن اسحاق فقال ابو قیس و کان یحب قریشن و کان لهم سهر. یعنی ابو قیس خیلی قریش رو دوست داشت و داماد اونا بود. کانت اندهو زینب بنت اسد، اسد ابن عبدالعز ابن قصی. یه خانومی داشت از قریش زن گرفته بود، زینب بنت اسد. این فرق داره با فاطمه بنت اسد، اون تنها دختر هاشمی بوده که با یه هاشمی ازدواج کرده که ابو طالب باشه، این یکی دیگه است. این زینب بنت اسد ابن عبدالعز میشه به تیر و طایفه حضرت خدیجه میخوره. از با زینب به هر حال این ازدواج کرده بود. و کان یقیم و اندهم سنین به امرأته و سالهای زیادی اینا زن و شوهر بودن. فقال قصیدتون یعظم و فیه الحرمه، یه قصیده ای گفت و توش تأکید بر حرمت کرد. و ینها قریشن عن الحرب، و قریشو دعوت نهیشون کرد از اینکه بجنگن. و یأمرهم بالکف، و دستور در واقع توصیه کرد بهشون که خوددار باشن. و یذکر فضل احلامهم و هی هاذهی، و در واقع اون بزرگانشون رو در واقع یادآوری کرد و توصیه کرد که خوب باشید با هم دعوا نکن. خب یه شعریه چند بیت، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 بیت آقای خوبت. اگه بخوایم همه رو معنی کنیم نمیشه، ولی من میتونم سریع بخونم، شما اون برداشت و تصویر کلی رو داشته باشین، یا جور دیگه یا نظرتون اینه که بخونم.
کنم مفهوم کل شو بگیم خاصیه.
بله، میخوایم بخونم یا همین مفهوم کلیش این میشه. مفهوم کلیش این میشه که ببینید با هم دعوا نکنین، شما خیلی خوبین، حرمت حرم رو نگه دارین، ببینیم بزرگتراتون چقدر خوب بودن، چه بزرگانی، چه افتخاراتی، خلاصه دعوا نکنین، خیلی قریش با هم مهربون باشید. حالا شاید اینجا بله، بعد کلی تاریخ و تاریخ چه گفته از فضائل قریش. اینجاش این مهمه که فلما سمع ابو طالب هذا الشعر طمع فیه فقال مجیبا له، میگن ابو طالب وقتی این شعر رو شنید در واقع در هدایت این مرد طمع کرد. من الان فکر میکنم نه، توطئه او را خونسا کرد. فقال مجیبا له، و به او جوابی داد. خب بخونم شعر جناب ابو طالب رو. حاج آقا جون صدای من هست؟ شعر جناب ابو طالب رو بخونم حاج آقا. یا برم رو شعر ایشون؟
بله بله،
شعر جناب ابو طالب.
صدای میکروفون من بله بخون.
بله. ابلغ ابا قیس رسالت شاعر علیم بما قد قال جمع تجارب. به ابو قیس این نامه منو برسونین. ابو قیسی که شاعر بوده، حالا ظاهرن او یه نامه‌ای داده باشه مثلا شعرشو، یا جناب ابو طالب مثلا داده باشه، کسی که دارای تجارب و این هاست. محض تو قریشن صف و نصح که جا بدا و حذرت هم اسیان رب مطالبی. من خیلی تلاش کردم در این که قریش رو نصیحت بکنم و مجاهدت کردم در این کار و خیلی برحذر دونستمشون از اینکه اسیان رب بکنن. به قطع هم ارهام هم بعد وصلها و ترک هم للعجائبی، بر اینکه قطع رحم نکنن بعد از اینکه وصل شده اند و ترک نکنن، و اینکه این کارهای عجیب غریبی که دارن میکنن و دست بردارن ازشون. یقولون لی دع نصر من جاء بالهدا و غالب لنا غلاب کل مغالبی. به من میگن که از یاری کسی که برای هدایت آمده از دست بردار و بیا با ما مثلا همدست بشو در علیه مثلا او. و سلم الینا احمدن و کفلن لنا بنینا ولا تحفل به قول معاتبی. بیا احمدو به ما تسلیم بکن و بیا یه پسری رو به جای اون در واقع بپذیر و اون رو به بزرگ کن مثلا. فقلت لهم الله ربی و ناصری علی کل باغ من لؤی ابن قالبی. بهشون گفتم که خدا رب من و ناصر منه بر هر سرکشی که از خاندان لؤی ابن قالب حتی باشه. یعنی مثلا انگار که حتی اگه من تنها هم باشم و همه لؤی ابن قالب هم یه طرف. اعجزر کم ابنی و اخفر ذمتی و اکفل ابنن لابن عمی و صاحبی. آیا فرزند خودم رو و در واقع کسی که در عهد منه و ذمه منه اونو تحویل شما بدم، بعد بیام بچه شما رو بزرگ بکنم؟ بعد ادامه هم حالا بعضی از نقلها، حالا مثلا شخصی به نام اجلی یا دیگران این ابیات رو هم اضافه کردن. ما حتی شاید این اصلا یه شعر دیگه‌ای باشه در همین راستا. ما تربه اثری لو جمعت ترابه به اکثر من ابنی نظار علل عدی از ات ازن جهدن وسیت والدی و بعتو به اسم مخزی فعل خائبی. میگه من خاک اگه من همه در واقع تراب او رو، منظور که یه موی گندیده او رو به کسی نمیبخشم، خیلی قشنگترش میگه که خاک پای او یا مثلا خاک اثر او همه تراب هر کسی جمع بشه، او ارزشمندتر از اونه. از کل بنی نظار، یعنی همه عرب و هر کی که شما میشناسید، یه خاک پای او رو با اونها عوض نمی کنم. از اعتو اذن جهدن وصیت والدی، بیام من ضایع بکنم وصیت پدرم رو. و بو تا به اسم مخزن فعل خائبی، بعدم یه کار شنیع، یه خزی شنیع، جنایتی انجام بدم مثلا که پشیمون کننده است و آدمو ناکام میذاره. و قلت لهم لا تبعثوا الحرب بیننا فان بني عمي يهوتون جانبي. بعدم بهشون گفتم که بین ما حرب ایجاد نکنید، چون بنی عم من دور من هستن و از من طرفداری میکنن. و يحموننی من كل باغ و ظالم بضرب و مربس من الرمی صائبی. و اونا دفاع میکنن از هر باغی و ظالمی که بخواد مثلا تعرض بکنه با اون ضرب شمشیرهاشون و در واقع تیزی نیزه هاشون در واقع حمایت میکنن. و ین سربنی کل برن و عالمن، و فرزند منو یعنی رسول الله هر بر و عالمی، هر انسان که سرش به تنش میارزه یاریش میکنه. به مایت للمدارس وسط المحاربی، به خاطر اون تلاوتی که در واقع اون عالمان و اون ابرار از در واقع مدارس، اون درس هایی که خوندن و اون محراب هایی که مثلا توش عبادت کردند و اینها، به واسطه اون در واقع یاری میکنن. و مثل ابی قیس المصفا من الخنا قریع الندا و ابن الکرام العطایبی، میگه که مثل ابی قیس مصفا که از مثلا شاید خنا اینجا مثلا خیانت دور بوده، قریع الندا و ابن الکرام عطایبی که در واقع خیلی هم گرامی و شایسته بوده در این که اون پیشینه مثبت و درخشان از خودش باقی گذاشته، مثلا یه مثلی شده برای این که دور باشه از خیانت و موضوع اینجوری. دو قطعه بود شعر انگار به هم متصل شده در جواب ابا قیس، که اولیش داره ماجرای اون پیشنهاد سخیف قریشو داره میگه و دومیش داره میگه که حالا اگه اونجا بحث جنگ و این حرفا هم شده به این شکل بوده طرح مسئلهش، نه اونجوری که هر جوری که به گوش تو رسوندن. نکته ای در این حاج آقا؟
این نشون میده که بحث درگیری هایی که در واقع در شعر بوده و قبل شعر بوده خیلی درگیری های اساسی و سختی بوده، یعنی مثل وقتی هر به کار میبرن مثل جنگی میمونه که بخوان با دشمنشون داشته باشن و دشمن رو از خانه خودشون دور بکنن، یا دشمن رو اون کسی که طمع داره به سرزمین رو بخوان در واقع باش به جنگن. بس اینها به نیانبر به شکل دشمن نگاه میکردن و این نمای بیرونی این خب طبیعتا خب خیلی زشت بوده، از این جهت که وقتی که در خود اگه مثلا همه یه دست می شدن و با پیامبر می جنگیدن خب اشکالی نمی داشت، ولی همین که بزرگی مثل ابو طالب اون سمتی نیست، این بوی اختلاف میاد و این اختلاف خیلی چیز خوبی نیست. یعنی در جالبیه این بحثه که خیلی وقتا خیلی افراد سری چیزهایی رو میفهمن، مثلا افراد میفهمن جنگ چیز خوبی نیست، میفهمن که اختلاف هم خوب نیست، ولی به جای این که یه کاری بکنن اون کسی که مسبب این اختلافه، اون اختلاف رو داره دامن میزنه و داره جنگ ایجاد میکنه، به جای گفتگو به سمت جنگ میره او رو متقاعد کنه در این که دست برداره، اونی که حمایت از رسول خدا میکنه رو باش جنگ میکنه، اون رو متهم میکنه به اختلاف ایجاد کردنه بین یه قومی که سالیان سال با هم خوب بودن و یه وحدتی داشتن. به اون میگه که تو اشکال نداره اون، حالا اینو کتمانش کن، وحدت بهتر از رسول خداست. این حالا این شعر، شعر اون بنده خدا در این پس زمینه خیلی مهم میشه. یعنی معلوم میشه که روی خطابش به قریشه یا روی خطابش به ابو طالبه، و ظاهرن طبق این شعری که از ابو طالب داره
خطاب ابو طالبه،
خطاب ابو طالبه که داره به اونو دعوت میکنه به خیشتنداری. منظورش از خیشتنداری همینه که پیامبر رها کن، نگذار بین قریش اختلاف بیفته. این خیلی جالبه، همیشه در دورانهای مختلف به هر حال بین حق و باطل دعوا میشده، اختلاف میشده. این شیوه بعضی از افرادی که به ظاهر روشن فکرن، به ظاهر اهل فکرن یا اهل اعتبارن یا شعر بلدن، الان این بنده خدا وقتی شاعره یعنی فرهنگیه، نخبه فرهنگیه، کسیه که تونسته جا باز کنه توی اون منطقه، این به جای این که بیاد قریش را دعوت به خویشتنداری کنه، ابو طالب را دعوت به خویشتنداری میکنه به این که شما دست از حمایت بردارین. شیوه کلیه شیطانه در اثار مختلف. الان در لبنان جنگه، خیلی ها میگن که خب لبنان نظر دیگه، شما آتش جنگ رو برافروخته تر نکنی. حالا از اساسی که دیگه جنگ رو شروع کرده، از این اساسی که دیگه داره فتنه درست میکنه، یعنی خب اینا خویشون خوی شیطانیه دیگه، این همینطور هم دیگه،
اونو ولش کن. میگه اون درست نمیشه، ولش کن، بیا تو دست بردار،
بیا تو دست بردار، بیا تو حمایتت رو. و این همیشه به که منجر شد فلسطین الان به این روز بیفته، همین شیوه ایه که منجر شد که استکبار قوت میگیره و همیشه همین کارو میکنه، میاد آب و گلالود میکنه، بعد که آب گلالود شد اون کسی که حقه میگه خب تو کتابی ها چرا تو کتاب نمیای؟ تو داری اعتباره ملت را، اعتباره جریان رو در واقع زیر سوال میبری. این خیلی حرف بدیه، یعنی حتی این مدل مخالفت از اون مخالفت هایی مثل مخالفت های ابو لهب بدتره. چرا؟ چون فرض رو در موضع تهمت قرار میده که تو تمایلی به اختلاف از به هم زدن نظم داری، در صورتی که این بنده خدا حمایتش از پیامبر دریغ نمی کنه و این به این کار افتخار میکنه، در ولی متهمه.
حاج آقا تو قرآن به این میگن افاکی، چی میگن به این؟
به این میگن سمامنن کذب. و این شیوه یه سمامنن کذبه، یعنی میشینن دم گوش افراد و همینطوری بلغور میکنن از این حرفا، همینطوری حرفای خوب رو پشت سر هم در جاهای نابجا میزنن به نحوی که اون اهل حق را
بی اخلاق جلوه میدن.
بله، به هر حال امام حسین علیه السلام به واسطه همین به شهادت رسیدن. اینها یه عده‌ای اومدن گفتن این یزید که درست نمیشه، درست شدن این که شما باید کتابی های شما نباید خروج کنی، شما اگه در واقع خروج کنی خونت به گردن خودته. صراحتا اینو به ابا عبدالله فرمودن. حرفای اینا به مراتب سخت‌تر از کسانی که مثل کیان مثل خود یزیدن. علتش اینه که اینا در لباس خیراندیش، در لباس افراد مصلحت اندیش خودشو در مقامی قرار میدن که یعنی فهیمن، خیلی فهیمن. اینا خیلی چیزا رو میفهمن، بقیه خیلی نمیفهمن. و در جریانات حق و باطل اینا نقش بسیار تعیین کننده رو در تضعیف حق دارن. و خیلی وقتا ما خودمون هم طرف اینها رو میگیریم به خاطر اینکه حرف اینا درسته. مثل اینکه به هر حال شعبه ایسی توی مملکت یه کار درستی، یه مدیریت درستی بکنی، حالا یه مدیریتی قصد میشه، مدیریت باره اونی که حقشه میاد دفاع میکنه و میگن که تو دنیا طلبی برای چی؟ چون که تو مدیریت میخوای. من مدیریت نمیخوام، من این در تخصص منه. میگن نه، در تخصص تو هم باشه، باید الان کتابی های و الان تو داری وضع به هم میزنی. خب این خیلی اینا سنگینه، یعنی اینا بدترین نوع شبه افکنیه در یه زندگی. حالا این شعر به نظرم خیلی خوندنی میشه که اگه شما بدونین که شعر رو بخونین بتونین، اگه امکان داره این شعر این بند خدا رو بخونین، فکر کنم الان جا بیفته که.
بله حتما وقتم داره. ایا راکبن اما عرزت فبلغنا مقلقلتن انی لؤی ابن قالبی. ای کسی، ای سوار، اگه گذرت افتاد این پیام من رو به لؤی ابن قالب که در واقع قبیله بزرگی مثلا انگار که کل قریش رو بفرست برسون. رسول امرئن قد راه ذات بینکم علن نعی محزون بذالک ناسبی. بگو من رسول کسی هستم که خیلی رعایت ذات بین شما رو داره، خیلی نگران اختلافات شماست و محزونه از این موضوع و در واقع از این موضوع سخت خیلی محزونه. و قد کان اندی یام معرسن ولم اقض منها حاجتی و ماربی. من در واقع اینجا معرس اندی هموم المعرس لا معنی لهموم همون معنی اما اندوه میده. من خیلی اندوهگینم و در حد مثلا سیاوخت بگیم مثلا اینجوری. و این چیزی هم که میخوام بگم، نصیحتی هم که میخوام بکنم، به خاطر حاجتم یا مثلا چشم داشته مادیم نیست، خیلی از سر صدق دارم حرف میزنم. اعیذ کن بالله من شر زغن کن و شر تباقی کن و دسل اقاربی. من پناهتون میدم به خدا از شر در واقع اون، بعضی هم گفتن سن اکم، بعضی گفتن زغن. زغن فکر کنم به معنی کینه و دشمنی و اینها باشه. البته ازغان یعنی اون یعنی کل شقیتون، شاید مثلا میگن مثلا گردنش قفله تا از قانون مثلا تا چونه مثلا اینجوری.
از چطوریه بهش میگن
آزق و شر تباقی کن و دست الاقاربی. و این شری که باعث بقیه بینتون، آشوب بینتون میشه و در واقع اون عقربهایی که پنهان شده در دسیسه هاتون اینجوری. و اظهار و اخلاق و نجوه و نجوا سقیمت کوخ زل اشافی وقع ها حق صاحبی. میگه که در واقع کجا گمش کردم، آها، و اظهار اخلاق و نجوای در واقع بیمارگونهی که افتاده بین شما، اظهار بد اخلاقی و نجواهای بیمارگونهی که افتاده بین شما و این یه مرض داره مثلا آزار میده. فذکرهم بالله اول وهلتن و احلال و احرام ذباء شوازبی. میگه اول ای قاصد من، ای پیغام بر من که میخوای صدق و نصیحت منو بهشون بگی، اول به خدا چیزشون کن، در واقع به خدا احالشون بده، دلالت به خدا بده، بگو به خاطر خدا دست بردارین، و بعدم به خاطر احلال احرام و در واقع اون ذباء شوازب که اینجا نوشته زوامر، اون مصلحت های مثلا قبیله ایتون بخواد، یعنی هم عقلی هم مثلا دینی. قل لهم والله یحکم و حکمه، بهشون بگو خدا حکم کرده. ذر الحرب تذهب عنکم فی التراهب، که حرب را رها کنی تا ازتون تراهب و اون حالت مثلا آسیب هایی که از جنگ به وجود میاد دور بشه. متا تبعسوها، تبعسوها ذمیمتا هی الغول للاقسین او للاقارب. تا کی میخواید در واقع هی چیز کنید، موش به دون مثلا برانگیزید، یه جنجال کنید؟ این حالت چیز داره، هم برای دورتون خوب نیست، به مصلحت دورتون نیست، هم به مصلحت نزدیکانتون نیست. تقطع ارحاما و تهلک امتا و تبر صدیف ان سنام و غاربی. در واقع میگه باعث میشه که ارحام قطع بشن، امت هلاک بشه و گوشت در واقع حالت پشت مثلا شتورون کوهانش و اینها هست، اینها یعنی ضعیف بشید، منظور اینه. و تبر صدیف ان سنام و غاربی، اون کوهانش مثلا جدا بشه، آسیب ببینه، ضعیف بشه. و تس تبدلو بل اتحمیت بعدها شلیلن و استاء ثیاب المحارب. و شما اون حمیت و اون اتحادتون رو و قوت و قدرتتون رو تبدیل بکنید به فلج بودن و در واقع اون حالت شلیل. میگه صابون یلبس و تحت و در، یعنی اون لباس زیر پیرنی که زیر زره میبوشن و هیه در اون قصیره، از تا هم جمع حدیده. منظور این که حالا شاید شلیلش به خاطر اینه که شلم هست، یه حالت چیزی داره، یه لباسیه که لمس تورم هست. کجا بودم گم کردم؟ همین بیت اول. همه اون حمیت و این حرفا رو تبدیل میکنید به جنگ و لباس رزم و این حرفا.
میبینید چقدر این شعر توصیفیه و چقدر
حرف نداره، حرف حق نداره اصلا.
یعنی تمام این چند بیتی که خوندین تو یه بیت میشه گفت، این به خلاف بیت حضرت ابو طالب که تردونش مثلا چقدر قابل شرحه. یه همینطوری که اومده گفته
یه چیو گفته،
یه چی، آره، بعدم طالب آخرش باید ببینید چی میخواد بگه.
همش داره میگه دعوا نکن. و بالمسک و الکافور قبرن سوابقا که ان قطیری ها عیون الجناد بی. حالا اینجا شاید داره از کافور و اینها داره کنایه میزنه که مسک از چیزای عطر رو این حرفا، شما میرسید به مثلا بوی لاشه و به گنداب و این حرفا میرسه کارتون. فیاکم والحرب لا تعلقنکم و حوزن و خیم الماء مر المشاربی. من برحذرتون میدونم از جنگ که نکشودنتون از اون حوز، و شاید این حوز مثلا اینجا اینه که حوز خون مثلا جوی خون را بیفته و از این حرف. عرض شود خدمت شما، تزین للاقوام ثم ترونها به عاقبت اذ بینات ام صاحبی. برای اقوام مختلف که تزیین داده شد، زینت داده شد، بعد دیدنش عاقبت بیناتی رو که یعنی عاقبت‌های شوم و این حرفا رو هم همه خیلی ها تو تاریخ مثل شما بودن اینجوری فکر میکردن بدبخت شدن مثلا. تحرق ولا تشفی ضعیفن و تنتهی زبل از منکم بالحطوف سوائبی. آتیش روشن بشه ولی بریان نکنه ضعیف رو، و تنتهی و در واقع باعث چیز نشه، باعث اون صاحبان عزتون رو تبدیل نکنه، یعنی ضعفا باعث نشن که صاحبان عز مثلا چیز بشن، از اون بارگاه خودشون، از اون به اصطلاح به قول ما برج عاج خودشون بیان پایین، نه از عزتتون نیفتین. علم تعلمو ما کان فی حرب داحسن فتعتبرو او کان فی حرب حاتبی. آیا نمیدونید که تو هر حربی بعد عبرت بگیرید، نیاد آتش، نیاد هیزم جنگ و هی برافروخته نکنید. و کم قد اصابت من شریف مسود طویل العماد ضعفه غیر خائبی.
چه آخرش بخواد چی بگه؟ اون حرف آخرش اون کجاست؟
خلاصه بیت دو بیت بعدیش هم میگه دماء و اینا رو نریزید، من چیز کنید
تا نه همش میگیرن که البته آخرش کجا میرسه.
عقیم و لنا دین حنیفن و انتم، بیاید دین حنیف رو برقرار کنید. و انتم لحاظ الناس نورون و اسمتن و انتم ازاما حسل الناس جوهر. خلاصه ترا طالب، این تیکش جالبه چون داره میزنه به ابو طالب، ترا طالبی الحاجات حول بیوتهم اصائب هل کی تحتی به اصائبی. حالا به نوعی حضرت ابو طالب رو باعث خونریزی معرفی کنه. لقد علم الاقوام ان صراطکم الا کل حال فلان، باز داره همونو میگه، فقوموا فصلوا ربکم و تمسحوا به ارکان هاذا البیت بین الاخاشبی. برید نماز چیز کنید، نماز بخونید، محض کنید، عبادت کنید. فعندکم منه بلاء مصدقون قدات ابی یکسوم هاد الکتائبی کتیبتون به سهل تسری و رجلی علال قاذفات من رؤوس المسالبی. نه آج آقا هیچ چی نگفته. فان تهلكوا نهلكوا وتهلك مباس، همون حرف میگه، فقط دعوا نکن، به شکلای مختلف دعوا خدمت. بله
یه نکته خیلی مهم، این جواب حضرت عربین، این نامه ای که داده شده که به خودی خودش اگه مثلا در یه زمانی گفته می شد که پیامبر مثلا نبود، اینه مثلا دو تا قوم با هم دعوا دارن می کنن، شما می تونید خیلی را حرفشون بگین که این شعر رو بخونید، بگین دعوا نکنین، برین خداتون رو بپرسین، نمازتون رو بخونید. ولی وقتی که یه کلامی نابجا گفته بشه، نابجا دفاع بشه، نابجا همون حرف ممکنه در این جایی حرف باشه، ولی اینجا کاملا به ضد خودش تبدیل میشه. من یعنی شما منظورت اینه که پیامبر خدا وقتی داره دین خدا رو میاره میخواد بگه که خانه رو عبادت نکنی، او یعنی تو بیشتر از رسول خدا میفهمی؟ یعنی این توی شعر، اگه یه همچین شعری رو به کسی نشون بدین، میگه خب شعر خیلی خوبیه، یه نفریه که
دلسوزانه،
خیرخواهانه، دلسوزانه داره برخورد میکنه، ولی این آدم باید بدونه همیشه همین. بعضی وقتا ما یه حرفایی میزنیم، یه جاهایی یه چیزایی میگیم که توش ادعا وجود داره، مثل اینه که ما ادعا داریم میکنیم که از اونی که دلسوزه دلسوزتریم. خیلی وقتا این اتفاقات میفته در زندگی بشر که حرفی میزنه، حرف اصلاح گرایان است. مثل فرض بگیریم الان یه دهی بیان مطالبه راه بندازن در اینکه کشور ایران بر علیه مثلا اسرائیل رو استفاده کنه، جنگ نظامی بکنه، بعد این رو تو بوکر نامه کنه. اینا این یعنی این که اونا بیشتر از مثلا رهبری یا مثلا کسای دیگه متوجه میشن. این بعضی وقتا حرفا منظور اینه. حالا ممکنه طرف فعلی هم منظوری نداشته باشه، ولی اینجوری فهم میشه. مگر اینکه یه موردی بگن که مطالبه مردم برای یه مسئله ضروری است، ولی وقتی که مطالبه مردم موضوعیتی نداره، اگه یه نفری به فرض الان مطلبی بنویسه که دلالت داشته باشه برای اینکه من دلسوزترم، من بیشتر میفهمم، من موقعیت رو بهتر درک میکنم، اینا دلالت های زمینیه که خیلی ناجوره. حالا این بنده خدا دلالت زمینیش خیلی دلالت بدیه. دلالت زمینیش اینه که پیامبر اکرم، ابو طالب و کسانی که این طرف هستن، اینها مسببان حربن، جنگن، و اینها کسانی هم که بلبشو را انداختن. من صلوات حالا اون موقع صلوات بفرستیم بریم اطاعتتون رو بکنیم دیگه. نمیخواد که شما که هم خدا رو دارید، هم کعبه رو دارید، همه چی دارید دیگه، حالا دیگه دیگه چتونه دیگه، شما دیگه چی دیگه میخواید؟
حاج آقا فقط این بیت چهار جناب ابو طالب رو ببینید. یقولون علی دع نصر من جاء بالهدا.
بله،
این همین یه تیکه.
و قالب لنا قلاب کل مقالب.
چقدر منطق داره توش. اونجا هیچ منطقی نیست، فقط توصیفه.
بله،
اینجا منطق داره، میگه و سلم الینا احمدن وکفل نه لنا بنینا. ببین چی دارن میگن. اینا میگن پسرتو بده بیا پسر ما رو بزرگ کن، احمدو بده بعد بیا بنینی از ما رو بزرگ کن.
یعنی تو که قدرت تکفل داری، ما به اندازه کافی بچه بهت میدیم که بزرگ کنی.
آره ببین آخه اونا دارن چی میگن. ابو طالب میگه فقلتو لهم، اینم جالبه، فقلتو لهم الله ربی و ناصری علا کل باغن من لعی ابن قالبی. میالا این لعی ابن قالبو که تو هی تعریف میکردی هندونه میذاشتی، من اینجوری میگم که رب به من، خدا رب به منه و ناصر منه، حتی اگه همه لعی ابن قالب روبروی من بیستن. بنادم شبیه این فیاسویوف خزینیه. خیلی خوب حاج آقا، تمام شد. ما اون قسمت هایی که انتخاب کرده بودیم این هفته به پایان رسید. دست شما درد نکنه.
این چیزی که میشنوه احساسش اینه که غیر حضرت ابو طالب کسی نبوده. یعنی اگه این صد فرو میریخته، دیگه هیچ کسی حامی پیامبر نبوده. یه همچین حسی به آدم دست میده.
آره، یعنی اگر ابو طالب نبود کی میخواست مقابل این حجمه دفاع کنه از رسول خدا؟ ممنون از شما، دست شما درد نکنه آقای خوبه. فرمایشی داریم تو نکته نهایی
داریم، دعا کنیم برای مردم لبنان و فلسطین
انشاءالله.